بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لا ينطقني بالهدى وألهمني التقوى هديه پیشگاه صدیقه طاهر سلام الله علیها صلوات و رحمت
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
تسلای دل صاحبان عزا سادات بن الزهرا برادر فاضل حاضر در جلسه که از ذریه صدیقه طاهره هستن، در رأس همشون پسر صدیقه طاهره حضرت حجت روحی و ارواح العالمین له الفدا صلوات دیگری محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
عرض کردیم اگر بخوایم برای عرایز ناقابلمون عنوانی بگذاریم، این میشه عنوانش که فاطمه ای که امیرالمومنین صلوات الله علیه از دست داد. ابعادی داشت و داره وجود مبارک صدیقه طاهره که ما مسئله ازدواج پرداختیم. خلاصه آنچه گذشت تا به اینجا اینطوره. عرض کردیم منظر مبارک شما که نیومدیم ما با بیان پاسخ به شبهات بحثی رو مطرح کنیم، گرچه چند تا شبهه مهم رو پاسخ دادیم. ازدواج های در صدر اسلام، ازدواج های مرتکز ذهنی امروزی ما نبوده. ازدواج ها یک قرارداد اجتماعی، حتی شاید بشه گفت چیزی شبیه خرید و فروش بوده. البته در اون خرید و فروش لزوماً خریدار و فروشنده همیشه یکسان نبودن، گاهی هم جای این دوتا بین زن و مرد عوض می شده. مسئله کفئیت به معنای که شما امروز دارید و در روایات ما هست هم نبوده. یا میتونم اینطوری بگم که دیشبم عرض کردم مسئله شما که کفئیت بگید بوده، ولی ملاک کفئیت پول بوده یا قبیله بوده یا نژاد یا سرمایه و یا سرمایه اجتماعی، یعنی تو جامعه شما چه جایگاهی دارید. بعدها اسلام خیلی تلاش کرده که این موضوع رو تغییر بده، که ما بعضی از شبها نمونه هایی مثل ماجرای ازدواج از زین العابدین صلوات الله علیه با اون کنیزشون رو مفصلتر بحث کردیم که بگیم اسلام این رو تغییر شکل و ماهیت داده. اما اگر یه سری به احکام بزنید میبینید که خبتا این موضوع هم یه موضوعی که سخت انصافا رو منبر گفته، من خیلی شاهد مثال دارم که نمیتونم این رو بیان کنم. میره پیش امام صادق میگه یه زنی هست تو محله ما که این شهرت اصلا به فسق و فجور، ازدواج با این چطوره یا متعه با او چطوره؟ اولا که انقدر خلاف عرف نیست که از ما میپرسه، و ثانیا و حضرت هم میگه اشکالی نداره. البته این مورد توصیه امام نیست ها، که بگه خیلی کار خوبیه، ولی من هم نداره. یعنی ازدواج اون زمان نه برا فرزندار صدر اسلام عرض میکنه، نه لزومن برای فرزندار شدن بوده، نه لزومن برای تربیت فرزند بوده، نه اینی که زندگی در دنیا و آخرت با هم داشته باشیم بوده. یه فضای دیگری بوده که یا بهره برداری جسمی بوده که این خیلی زیاده، یا منافع اعتباری، مثل این که من مثلا فرض فرمایید که همشأن با یه گروهی بشن، یا درگیری های بین دو گروه بخواد کمتر بشه. این فراوان اتفاق افتاد. صرف این که از ظاهر فردی خوششون می اومده با او ازدواج میکردن، این مال مردم اون زمان نیست که میگم اهل سنت اینطوری بودن. در بین شیعیان و امامان شیعه هم همین ساری و جاری بوده. مثلا نقل شده از زین العابدین صلوات الله علیه با یک زنی از که بهش میگن شیبانی اهل بصره ازدواج میکنه بدون اینکه شناخت قبلی داشته باشن. امام علم غیب داره از نظر بنده؟ بله از نظر بنده داره، ولی امام مأمور به ظاهر عمل کرده، یعنی به همین ظاهر اکتفا میکنه و بعد به ایشون خبر میدن که این همسر شما خب اهل بصره ناسبی هن، فحش میده به امیرالمومنین. در وسائل نگاه کنید است، یه روز حضرت پشت سر رو بوده میبینید داره مثلا کار میکنه چیکار میکنه، داره ناسزا به امیرالمومنین میگه طلاقش میده. این فضایی که امروز ما داریم، چون ما یک مورد که بیشتر ازدواج نمیکنیم که برای اول و آخرمون ذخیره قبر و قیامتمون یکی بیشتر نیست، لذا ما خیلی میگردیم. الان هم دنبال تقبیهش نیستم اصلا. اون فضا با این فضا فرق میکرده. اینجا امامان شیعه که مرد هستن با زنان غیر کفر ازدواج کردن، نمونه هاشم یکی و دوتا و دهتا نیست که شما بگی آقا شاید نباشه. کافیه شما یه سری به نسبنامه ها بزنی ببینی صدها مورد. از اون طرفش هم هست، یعنی ائمه ما هم ممکن بوده فرزندانشون با بعضی مردانی که برای ما تعجب انگیز امروز ازدواج کنن. البته دیشب عرض کردم برای ازدواج اول حسنین علیهم السلام می فرمودن ما بچه هامون رو برای آل جعفر و آل عقیل قرار دادیم، ولی بالاخره حضرت زینب صلوات الله علیها عرض کردیم همسر عبدالله جعفره، در حالی که عبدالله جعفر همسران دیگری هم داره، یا هم دختر امام حسین با بچه های عثمان و مروان و زبیر و اینا ازدواج میکنه، فراغونن اینا. ازا مادر بعضی از امامان ما انتصاب به بعضی از این افراد دارن، مثل امام صادق و امام باقر سلام الله علیه ما. کاری که کردن دو جهت بود اهل بیت. یکی اینکه به مرور، این بگم سه جهت دقیق‌تر، یکی اینکه به مرور موضوع ازدواج رو تبدیل کردن به اینکه ازدواج دنبال زنی برید که ولود باشه. شاید شما تو ذهنتون این سوال پیش اومده باشه، اگه روایات دیده باشید چرا تو روایات ما هی میگه که آقا دنبال زنی برید که فرزنددار میشه اینا. چون عرض کردم شیعیانی که از شاگردان امام صادقن میگه آقا یه زنی تو محلمون قیافش خوبه، این اصلا معروفه. یه نقل اینه که میگه مردی نیست که او بهش مثلا فرض کنید نبگه باهاش برم ازدواج کنم یا نه. فجوری فرمایی این فضا تغییر دادنش کار میبره. خب معلومه کسی از این آدم توقع نداره بچه براش تربیت کنه، اصلا چه تربیتی بکنه؟ به مرور سعی کردن فرهنگ اسلامی رو تغییر بدن، یعنی فرهنگی که مردم داشتن و فرهنگ اسلام میخواد غالب بشود. به مرور اوصافی ذکر کردن که مثلا برای حسن جمال نرید ازدواج کنید، اینا همش آقا مستحب و مکروهه، یعنی شرایط ازدواج باطل نمیشه ازدواج، اما سعی کرده اسلامی ها بدونید دنبال چی هستید. حالا خیلی از مثالاش هم حرمت منبر اهل بیت، هم سنین متعدد و مختلف وجود داره. بنده خیلی دست به عصا دارم حرف میزنم، یه وقتی نوه رایی باید خدمت شما برسم اونجا خیلی راحتتر روایات ها بتونم راحتتر حرف بزنم. ولود باشه، یعنی آقا اینی که باشه ازدواج میکنی مادر بچت هم میتونه باشه، به اینم فکر کن. اینی که مثلا خیلی خوب های قرآن بلد باشه، آقا اینا جزء دیگه پنج ستاره ها محسوب میشده، یعنی آپشن های خیلی بالا محسوب میشده اون زمان. یه وقتی یه نفر رفت پیش یکی از اساتید ما گفتش که آقا رفتم خواستگاری خانومی محجب است، حجابش کامله، نماز اول وقت میکنه. گفت بحث دیگه آقا، الان اگر امام معصوم بود اصلا معطلش نمیکرد. یعنی دنبال چی هستی؟ باقی شو باید تو زندگی درست کنی، میخوای بری یکی پیدا کنی؟ باید خودت کجای کاری اصلا؟ ما از این بر افتادیم امروز. میگه من 370 بار رفتم خواستگاری، دیگه دو رقمی و نزدیک به سه رقمی که خیلی زیاده. ولود باشه، بچه بتونه تربیت کنه، از ولایت اهل بیت سر در بیاره، این دیگه خیلی خوبه. یعنی فضای اون زمان اینه. حالا پولش نباشه، نمیگه حراما، فقط چهرش مهم نباشه برات. اینا رو اسلام سعی میکنه تو مرحله اول که بخش فرهنگ سازی عمومیه برای عموم انجام بده. دو تا کار دیگه هم اتفاق افتاده. یکیش اینه که سعی کردن بفهمونن اگر برای یه زندگی ایدئال دنبال میگردی، اون هر رحمی صاحب هر چیزی نیست، لذا اگر قرار قمر منیر بنی هاشم به دنیا بیاد، برای او باید بری بگردی، ولو اگه امیرالمومنین یک طرف قضیه باشه. عرض کردیم خیلی بعید بود زنی که دیگه قبل از 80-90 سالگی و ناامیدی از بعضی از امور بیوه باشه، همین یه سال اکثر بعد از طلاق یا مرگ شوهرشون ازدواج میکردن. دو نفر رو مثلا تاریخ تعجب داره که اینا ازدواج نکردن، یکی حضرت رباب مادر شیرخوار کربلا است، یکی ام البنینه. اینا اصلا استثنایی هستند، به ویژه حتی حالا حضرت رباب نوشتن با این توی یه سالی که زنده بود بعد از امام حسین، عجیبه که ازدواج، یعنی خلاف عرف عمل کرد. موجود مبارک حضرت خدیجه سلام الله علیها، که من دیشب بحث حسد عایشه رو یه قطع کوچیکی مطرح کردم که الان جا داره یه مثال براش بزنم. مثلا یه روزی عایشه حرفی نسبت به حضرت خدیجه زیاد این حرفو میزن، مثلا دشنام میداد به حضرت خدیجه رسما. بعضی از این دشنام‌ها رو هم تاریخ ثبت کرده. صدیقه چهارم پیش پیغمبر را گریه کرد. حضرت فرمود که دخترم محل نگذار. بعد یه جمله در مورد حضرت خدیجه فرمود، این حیرت آوره. پیغمبر زمان حضرت خدیجه عرض کردین از اون عرف فاصله گرفت، نه تعدد ازواج داشت، نه گزارش ارتباط با کنیز برای پیغمبر گزارش شد. فرمود کان بطن امکه وعاءً للامامه، رحم مادر تو امام پروره، لذا اینا چون حسادت دارن حرف میزن بلش کن. و سرآمد همشون عرض کردیم ازدواج امیرالمومنین صدیقه طاهره، که هم شخصیت بی نظیر صدیقه طاهره بود، هم کارکرد این ازدواج بود که دفاع از ولایت بود. اینا رو تا حالا گفتیم. تحلیل تاریخی نشون میده که ازدواج امیرالمومنین صدیقه طاهره خلاف عرف اون زمان بود از همه جهت، استثنایی بود. روایت هم از کردیم میفرمد که فاطمه استثناء عالمه. فاطمه استثناست و احکام استثنایی هم داره. مثلا لا یحل لأحد ان ینکح النساء فی المسجد، مسجد محل عبادته. علی و فاطمه استثناء محل طهارته. لذا اون حدیث صد دعوای معروف هم زیاد شنیدید که همه درها رو ببندید جز این در، چون ممکنه در اوقاتی شما طهارت نداشته باشید، حقه اگه در اصلی خونه شما به مسجد را پیدا کنه شما باید خب موقعی که حمام تو خونه نیست، در حالی که طهارت ندارید برید از داخل مسجد، ورود مسجد حرامه برای شما. فرمودن یا رسول الله این یه دونه در چی؟ فرمود اینا استثنائیه. مثلا این بیت استثنائیه. حالا من نمیخوام روزه بخونم. آقا نگاه کنید پیغمبر از چه جهاتی استثنایی بودن این بیت شریف رو بیان کرده آتیش در این خونه بردن. اگر نمیگفت چه کار میکردن؟ اگه نمیگفت چه کار میکردن؟ حالا غیر از اون 180 دفعه که صبح به صبح در این خونه اومد فرمود اینجا اصلا اصلا یا اهل البیت، موارد متعدد مختلف عجیب قریب زیاد بود از جمله ماجرای سد ابواب. و اگر میخواید ببینید ماجرای سد ابواب چه اثری رو جامعه گذاشته، عکس العمل اون زمان رو باید دید. تو مسائل تاریخی خیلی باید یه صلوات منامت کنید. در مسائل تاریخی وقتی میخواییم ببینیم یک مسئله چقدر بازخورد داشته، نگاه میکنیم ببینیم، مثل فرض بفرمایید یه جلسه جریانی اتفاق میفته، یه حزب سیاسی روزنامهش منتشر میکنه، یه حزب دیگه، بعد نگاه میکنی اون طرف مقابل مثلا فرض کنید استقلالی ها میبازن یا میبرن، کار ندارم یکیشو، روزنامه های طرف داره باز تیم بازنده چجوری دارن منتشر میکنن خبرو، مثلا میگن یار دوازدهم. خب اینی که دارن میگم تقریب به ذهن میخوام، یعنی مثال تاریخی میزنن، تیمی که سه هیچ باخته یا سه دو نمیم یا سه دونم چند چند باخته، اونی که باخته میگه یار دوازدهم. یعنی حالا که باختن و مجبورم بپذیرم، باید سعی کنم سطح باختش گار کنم کم کنم. عکس العمل نشون میده، خیلی کم پیش میاد تیمی که باخته روزنامه طرفدارش بنویسن مثلا 4 گل استثنایی که ما خوردیم، نمیگن اینو دیگه، درسته؟ رو ماجرای حدیث سد ابواب روزنامه های طرف مقابل عکس العمل نشون دادن. عکس العمل چیه؟ بارها از منده شنیدید عکس العمل ماجرای خوخه است، که چون همه درها رو ببندید جز در خانه علی ابن ابی طالب صلی الله علیه، در صحیح بخاری هست که پیغمبر فرمود همه خوخه ها رو ببندید جز خوخه ابوبکر، و خوخه یعنی سوراخ، منفذ، دریچه، در کوچک. یعنی مثلا فرض کنید همه هواخوری ها رو، حالا خیلی مؤدبانش فرصت نیست که شوخی کنم با این کلمه، همه هواخوری ها رو ببندید جز هواکش خونه ابوبکر. حالا چه این چه خصوصیتی داره هوا از مسجد تو خونه بره و خونه بره تو مسجد؟ اون تأثیر که داره، من دستم بست دست و زبونه. اونجایی که میگه درها رو ببندید چون آقا جنوب نمیتونه بره تو مسجد، میگه در رو ببند نره، سوراخ رو ببندید و نبندید، چه اثری داره؟ اما این عکس حالا من که در صحیح بخاری اومده، ابن تیمیه هم براش فریاد میکشه که این اصله، سوراخ اصله و در خانه علی ابن ابی طالب جعلیه. سوراخ مثلا فرض کنید اورجیناله، این فیکه. این نوع عکس العمل نشون میده این ماجرای ازدواج امیرالمومنین صلوات الله علیه که ما دو سه شب سعی کردیم توضیح بدیم چه اثری روی قیام امیرالمومنین داشته، عکس العمل میخواستن نشون بدن. برای این عکس العمل باید چه کار میکرده؟ باید میگفته نه این یه چیز استثنایی نیست که در اینا رو عیب ببندن، سوراخ اونا رو هم گفته، خوخر هم دلیچر هم گفته ببندی. این یه نمونه. یکی دیگه هم عرض کنم که به اینجا میتونه رب پیدا کنه، میخوام بگم این عکس العمل ها رو نشون میدن. امیرالمومنین صلوات الله علیه وصیت صدیق تعالی رو عمل کرد و شبانه ایشون رو دفن کرد، درسته؟ و خلیفه هم در نماز ایشون شرکت نکرد. یه روایتی جعل کردن که خودشون به جعل بودنش اعتراف کردن، عبدالله ابن محمد قدامی هم جعلش کرده، ذهبی هم که از علمای خودشونه، او هم میگه این جعل کرده. ماجرا اینه، گم نشه بحث، وقتی یه مسئله تو جامعه مطرح میشه، تیم اون جریان شکست خورده میخواد تو روزنامه چیکار کنه؟ بگه یار دوازدهم. چی میگه؟ این یه نمونه دومش. اون میگه که آقا وقتی فاطمه از دنیا رفت، خلیفه بر بالین اون حاضر شد و گفت یا علی بلند شو نماز بخون تا ما هم نماز بخوانیم. امیرالمومنین به او گفتش که نه هاشا، تو خلیفه پیغمبری، شما بفرمایید. آقا شما بفرمایید، شما بفرمایید دیگه، بالاخره خلیفه هم اولاه. خلیفه بلند شد نماز خوند. برادران اهل سنت ما مثل عالم بزرگشون ذهبی میگن این دروغه. خب این دروغ چرا جعل شده؟ آقا آدمی که دروغ میگه یه غرضی داره دیگه، از یه چیزی ترسیده. دروغ میگن ریشش چیه؟ ترسه. من جرئت نمیکنم واقعیتو بگم، از ترس یک ضرری دروغ میگن. ترس چه ضرری؟ که خلیفه و بالین فاطمه حضور نداشته. خب نداشته باشه، مگه حالا خلیفه وظیفه داشته هر کی میمیره بره دست جنازه‌اش؟ آخه فاطمه استثناست، عدم حضور او بار داشته، هیچ محسوب میشده. او باید عکس العمل نشون میداد. لذا اون دروغگوه میاد میگه نه شرکت کرده، نمازم خودش اصلا اتفاقا امام جماعت هم بوده. امام جماعت هم بوده. پس یک کاری که اهل بیت در مورد مسائل ازدواج ها کردن، فرهنگ سازی عمومی بوده. این فرهنگ سازی عمومی متاسفانه امروز هم آقا ساری و جاری نیست و لازم انصافا خدا ایشالله سن ازدواج ها رو بیاره پایین، در زمینه ازدواج و روابط زناشویی و همسرداری انصافا به خدا از اون لیسانس بیخود کاغذی که مردم میگیرن لازمتره یه 20 جلسه برن میشه یه نفر یاد بگیرن، هم امور جسمیش و هم امور روانیش. و اینا آموزشیه. علت این که امروز جامعه اینقدر مشکلات داره برای این که این آموزش ها رو، این مهارت ها رو که بخشش مهارت های جسمیه، بخشش هم مهارت های روحیه، اینا رو ندیده. این بخش فرهنگ سازی که میشه بهش برگردیم. بخش دوم این که یه استثناء داشت که از همه جد استثناء وجود مبارک صدیقی طاهره بود. بخش سوم اینی که ائمه علیهم السلام تو این شرایط سعی کردن مسئله تقوا رو بیشتر مطرح کنن. لذا ائمه ما یا از زنان حره، ائمه پایانی. ائمه پایانی فرقشون با ائمه اولیه چیه؟ 100 سال 150 سال ائمه قبلی فرهنگ سازی کردن دیگه. امام کاظم و امام رضا علیهم السلام روی فرهنگی امام صادق و امام باقر ایجاد کردن داره کار میکنه تو جامعه. این بزرگواران با زن آزاد ازدواج نمی کردن، اگر ازدواج میکردن فرزنددار نمی شدن. علت چه بود؟ علت چند چیز بود. یکیش این بود که اون جامعه این که ازدواج با کنیز رو به عنوان این که یک زن پایین مرتبه با یک مرد بالا مرتبه هست، به مرور میخواست تغییر بده به این که نکرمکم عندالله اتقاکم، اتفاقا در روایات همین اومده، یعنی استناد این آیه خود روایت هست. دو، ائمه ما رو ماجرای صدیقه طاهره سرمایه گذاری جدی کردن. یه وقتی شما میبینید بدن مبارک سید الشهدا رو که در کربلا زمین میفته برای حدک حرمت برهنه میکنه، در حالی که اون لباس برای خرید و فروش و غنیمت مفید نبود دیگه. بیش از 100 ضربه، انواع ضربه ها تو کمترین نقبهش اصابت کرد. پس به درد خرید و فروش نمیخورد ولی حدک حرمت کردن. زمان امام رضا علیه السلام، امام رضا یه لباس به دهبل داد، دهبل یه آستین شکن 30,000 سکه لباسی که یه آستین نداشت برد تو قم فروخ. هر کس یه تیکش رو ببره، هر کس فامیلش میبره دوتا نخش رو بندازن تو قبر طرف. یعنی شأنی که مردم از اهل بیت میشناختن با برکت کاری که اهل بیت کرده بودن و رو تمرکزی که سال گذشته خاطرتون بود بحث ما رفتار ائمه در مورد زنده ماندن ماجرای صدیقه طاهره بود، با محوریت موضوع از زهرا سلام الله علیها، ائمه ما اهل بیت رو جامعه معرفی کردن. این تغییرش در رفتار مردم دیده شد. یه روزی مردم برای حتک حرمت برهنه کردن پسر پیغمبر رو، روز دیگری که این روز دیگر تا اون قبلی حدود 160 سال فاصله است، لباس امام رو برای تبرک برای قبر و قیامتشون حاضر بودن طلا بدن، نخ بگیرن بذارن تو قبرشون. اون یعنی چی؟ این تربیت دیگه. آدم واسه چی پول میده؟ تو جامعه ای که میگه آقا من از قیافه این خانم خوش آمده ولی خانم خوبی نیست، بالاخره امام با این آدم رو سر کار داشته، اینا تازه راویان، کار به جای تبدیل بشه و تغییر پیدا کنه که بگن ما حاضریم این دفعه طلا بدیم که نخ بگیریم. این نخ اون لباسیه که به بدن پسر فاطمه اصابت کرد. یه روزی آتش در اون خانه بردن، مردم دفاع نکردن و مردم هم دفاع نکردن، نه فقط مردم دفاع نکردن، مهمتر از مردم خواص دفاع نکردن. بیشتر بنز فرصتمون هست که این عباس همون پیغمبر دفاع نکرد، تو زمین خلفا بازی کرد، سعی کرد تنش زدائی کنه. شب عرض کردیم گفت آقا بذار مردم بیان نماز و فاطمه بخونن از برکت وجود او مثلا توشه برگیرن، آشتی ملی کنیم مثلا. طراحش عباس همون پیغمبره، حالا یا او را جلو انداخته. این یه روزگاره. یه روزگار دیگه ای، نه خود صدیقه طاهره عظیم و شأن استثنایی، نخ لباسی که نوه او پوشیده رو میخواد طلا براش میدن، تغییر ایجاد کردن. این تغییری که ایجاد کردن اهل بیت ما روی تبلیغ شخصیت اهل بیت نتیجه خوب زیاد داشت، اما یه نتیجه خطرناک انحرافی هم داشت. خوب دقت کنید، یه پیامد انحرافی داشت. هرچی راجع به اهل بیت حرف می زدن خیلی خوبه، یه پیامد انحرافی داشت. اون چی بود؟ بعضی از ناحقهای از فامیلای نزدیک یا بن زهرا ممکن بود اینا علم من امام هم بلند کنن. چون فرمایید یه مشکل دیگه ای به وجود اومد، تقریبا مشکل اصلی دوران امام صادق و امام کاظم و امام رضا اینه دیگه، هر کسی که فرزند یا نوه یکی از معصومینه میگه من امامم و مردم خودش دعوت میکنه. دشنام هایی که اینا به ائمه ما دادن و بنی امیه ندادن، شما مورد پیدا نمی کنید معاویه تو روی امام حسن فحش به امام حسن داده باشه، آب دهان پرت کرده باشه، ولی مقابل امام صادق یکی از بچه سادات بنی زهرا میاد آب دهان به صورت امام صادق پرتاب میکنه. بحثو تا اینجا بگم، چی میخوام بگم گم نکنید، اینجاش حساسه. کار سومی که علمی کردن این بود فاطمه زهرا سلام الله علیها استثنائیه به خاطر اغراضی که عرض کردیم، یکی شمایت حامی اصلی امیرالمومنین بوده برای این گفتن اون ازدواج استثنائی است. گفتیم خود خلیفه دوم میگفت علی یه چیزایی داره که با عالم قابل قیاس نیست، یکیش اینه که همسرش فاطمه است. آقا خلیفه دوم کسی که میگه لا یس از پیغمبر روایت کرد لا یس علی الرجل فیما یضرب امرأته، مرد هر چی زنشو بزنه تو قیامت باش کاری ندارن. این خب خلیفه دوم ازدواج کن طلاق بگی. چرا میگی هر چی تو این عالم بود آزنم بدم؟ یکی از اون چیزایی که علی داشت که مهمترینش اینه که همسرش فاطمه زهراست رو خیلی ویژگیه. خب این استثنایی بود. ائمه روی ماجرای سادات بن زهرا سرمایه گذاری کرده، نتیجه هم دو درس کردیم. امام رضا لباسی که به تنش اصابت کرده بود، پوست مبارک بدنش به پارچه اصابت کرده بود، برای نخ اون پارچه طلا میدادن. آدم ها که گارانتی ندارن. بعضی از برادرای ائمه ما و نوه های ائمه ما، پسران ائمه ما، متاسفانه گفتم چرا او ما نه، اینا شروع کردن به ادعا. اون وقت شما میدونید اینا اگر توهین کنن یعنی چون خودشون رو از خانواده میدونن راحت تر میتونن توهین کنن. توهین هایی که به اهل بیت شده به ویژه امام رضا توسط اینا توسط بنی امیه صورت نگرفته. حکومت ها میترسیدن از این سنخ بیادبی ها بکنه. این که برادری یعنی پسر امام کاظم جرأت کنه بیاد مقابل امام رضا قرار بگیره بگه این فرزند شما نیست، پسر شما، پسر شما نیست، این نوع بی‌ادبی رو خلیفه دوم نکرد. لذا برای اینکه جلوی این حالت رو بگیرن ائمه ما، نگاه کنید شش امام پایانی همه کنیزاده هستن. چرا؟ چون اگر با هر فردی ازدواج میکردن بچه های اون علم امامت بلند میکردن. کنیزها توان اینو نداشتن. البته که کنیزهایی که مادران ائمه ما هستن با فضیلتن، رحمی که امام پرور باشه قابل قیاس نیست، باید زبده عالم وجود باشه. اون از لحاظ کرامت سر جاش، توان خیزش هم نداشتن. حتی نقل داریم که ظاهرش اینطوره که فرزندان موسی بن جعفر دخترانشون ازدواج نکردن. یعنی شما یه روزی میبینی دختر امام حسین ممکنه با عالم اروان ازدواج کنه رو اون فضا. این فضاها عرفیه که همه سعی کردن تغییر بدن. زمان امام رضا صلوات الله علیه در نقلی که در کتاب تاریخ قم که مال علی به 1000 سال بیشتر نوشته شده، میگه ازدواج فرزندان موسی، دختران موسی و جعفر به دست امام رضا است. و وقتی بررسی میکنیم میبینیم دختران موسی و جعفر ازدواج نکردن، چون اگر ازدواج میکنن حاصل این ازدواج ها ممکن اون فرزندان سوء استفاده کنن. میدونید که این سوء استفاده شده دیگه. دختر امام حسین با پسر امام حسن ازدواج میکنه، یه پسری به دنیا میاد به اسم عبدالله محض. پسر این عبدالله محض یکی از خطرناکترین مهدیان دروغینه. اصلا فضای مطالعات مهدوی رو به هم زده. هم بابا بزرگش امام حسنه، هم بابا بزرگش امام حسینه. یعنی یه نفر ادعا میکرد مردم گول میخوردن. بنی عباس اصلا با این محمد نفس زکی مهدی دروغین پیمان بستن، بیعت کردن، ما به حکومت رسیدیم، حکومت رو به تو تحویل میدیم. و بابای و عبدالله محض که نوه امام حسن و امام حسین بود، مقابل همه میومد به امام صادق انقلتقلت میکرد، اشکال میکرد، تو شما حق نیستی، امام پسر منه. خب چقدر امام تریبون داره که از حق دفاع کنه؟ یعنی یه وقتی ماجرا فقط محصور در صحیفه است. وقتی این ماجرا شما تو بخوای به نسل آینده برسونی، هر مسئله ای مثل ماجرای مهدویت دروغین هم توش داره دیشون ارزشمنده. لذا شما میبینین ائمه ما به سمت ازدواج با کنیز رفتن. مادران ائمه کنیزن که از لحاظ اجتماعی اون روز نتونن خیزش ایجاد کنن. داداشش رو نمیدونم، باباش رو، کنیزها فک و فامیلاشون نبودن که، عریب بودن. از اون طرف هم دخترانشون رو دیگه نمیذارن با هر کسی ازدواج کنه. شما باید بررسی کنید، بنده که عرض کردم دخترای امام حسین با آل مروان و این ازدواج کردن، آیا دختران امام رضا هم ازدواج کردن؟ نه خیر. بعد فرمودین امروز یکی از رفقا گفت آقا عجیب بود برامون. گفت بله، شما وقتی بخوای بستر فرهنگی رو عوض کنی یه شبه نمیشه. همون که الان تو جامعه ما فرهنگ غلطی جا افتاده که دوتا بچه باشه خیلی زندگی خوبه، ولی ما میبینیم بچه ها روز نونو رو فلان فلان شدن اصلا هم زندگی بهتر نیست. منتها شما فکر فرهنگ رو عوض کنی یه شبه نمیشه که بسم الله الرحمن الرحیم با کلید با مثلا رمز فلان شروع میکنیم. نه آقا، مردم جاهلیتی فکر میکنن، میگن نونشو تو میدی، چون خیال میکنه نونه بقیه رو خودش میده. دقیقا رفته 1400 سال قبلی که بچه هاشون رو میکشتن. خدا میگه آقا لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، نکشید بچه هاتون از ترس تنگ دستی. نحنو نرزقکم و ایاهم، یا یه جای دیگه هم داریم نحنو نرزقهم و ایاکم، روزی رو من میدم امروز شما تو جامعه به یکی میگه آقا بچه‌هات که هم میگه شما روزیشو میدین، این نه، این شرک جلی نیست ولی از اقسام شرک. من تو داری روزیشو میدین، دماغت هم نمیتونی بگیری بالا، روزی میدین. اینو نمیشه یه شب عوض کرد. گندی که بعضیا زدن نمیشه یه شب، فرهنگ رو نمیشه یه شب تغییر داد. رضا شما میبینی اون اوائل ازدواج های عجیب قریب که دیگه اصلا با این حرفایی که ما زدیم اگر کسی گوش کرده باشه، ازدواج پیغمبر با عایشه و امام حسن با دختر اشعث اینا خیلی چیز روتین عادیه. این در زمان ائمه پایانی دیگه از طرف دختران ائمه نیست. البته شما اونجا بازم ازدواج امام رضا و امام جواد و بچهای مأمون رو میبینید. برید بررسی کنید آیا در قرن سوم این ماجرا هست یا نه. در قرن سوم این تغییر کرد به مرور، به مرور این فرهنگ رو تغییر کرد، فرهنگ سازی کرد. و الان ما در چه دوره ای هستیم؟ در دوره افراطشیم دیگه، متاسفانه. بس فرصت گذاشت شد و بقیهش برای فرداشه، چون امشب به دلمون افتاد در خونه امام رضا بدیم و مثال هم از امام رضا زدیم که امام رضا صلوات الله علیه یه غربت هایی داره که شاید صدیقه طاهرم اون رو نداشته باشه. چون میدونید به صدیقه طاهرم چرا رو کم کنید، هم در اون واقعی هجوم هم در اون واقعی که از در مورد فدک درخواست کردن توهین شد. توهین هم اینطوریه که در منابع دست دوم اهل سنت و منابع ما اومده که وقتی گفتن که بیبی وقتی فرمودن که پدرم این فدک رو من داده بود، بی ادبی کردن و گفتن شاهد داری؟ وقتی امیرالمومنین رو به عنوان شاهد معرفی کرد، او یه جسارتی کرد که از یک نفر شاهد خواستن، شاهد چی رو معرفی کرد؟ دلم نمیاد اصلا بگم، دهنم نمیگرده که بخوام بگم که تو اون جمع یک غیور پیدا نشد از فاطمه زهرا دفاع کنه. اما توهینی که امام رضا شد از این بیشتر بود، چون اینجا دیگه یک ناسبی توهین نکرد. کسانی که منصور خود اهل بیت بودن روی همین اغراضی که اگر امام رضا بچه داشت دیگه کسی نمیتونست ادعا امامت کنه به این راحتی، بهتر بود بگن امام رضا فرزند نداره و امامی که عقیم بود چون میدونستن پایان امامت نیست دیگه او امام نیست و من میتونم ادعا امامت کنم. لذا بعضی برادرانش اومدن جسارت کردن، مثلا از کجا معلوم که این آقا پسر شماست؟ یکی از دلایلی که امام رضا فرمود گفته شده غریب الغربا از این جهت. حالا از دریچه امام رضا میخوایم بریم متوسل به صدیقه طاهره بشیم. رفقای من از من شنیدن که امام رضا بچه هاشو خیلی فاطمی تربیت میکرده. یه نقلی داریم، این خیلی نقل محکمی نیست ولی جوره با فضای تاریخی، که یه وقتی گفتن آقا نظر شما راجع به اون یک دو نفر اول چیه، حضرت فرمود ما این مادر پاک دامنی داشتیم، منظورش صدیقه طاهره است، از اینها خشمگین شد و با خشم بر اونها از دنیا رفت. و ما هم مادری هستیم، بچه همون مادری هم. این مسئله یعنی فراموش نکردیم. این رو تربیت امام رضا اثر گذاشت. رضا شما میبینید که از اینجا وارد روزه بشن که نقل کردن منابع امام، یه روز امام جواد صلوات الله علیه 4 سالش بود، معلوم تربیت این پدر این اثر رو داره، وارد شد بر امام رضا. و خب امام رضا هم میدونید که نسبت به امام جواد خیلی علاقه این دو بزرگوار به هم عجیبه، روایات زیادی همین رو بیان میکنه. وقتی وارد شد بر امام رضا علیه السلام اینقدر خشمگین بود که نمیتونه سرشو بلند کنه، سرش رو زمین به خاک چشم دوخته بود، داشت رو زمین انگار که با خاک خط و نشون بکشه انگشت مبارک رو خاک تکون میداد. حضرت رضا فرمود پسرم چی اینقدر خشمگینی؟ فرمود به خدا من یه روز انتقام میکنم. بالاخره یه روز اینا رو از تو قبر بیرون میکنم، اونها رو میکشم، میسوزونم. این نشون میده که ائمه ما بچه هاشون رو با یادآوری اون ظلم بزرگ کرد. خوشا میبینید اثرش رو، زیارت صدیقه طاهره به نقل از امام جواده، این اثر تربیت امام رضاست. رضا من نیت خودم این بود که امشب میخوام به امام رضا بگم امام رضا ما بچه همون رو به شما سپردیم، ذریه همون رو به شما میسپردیم. حالا اگر امام رضا این حرفای ناقابل منو قبول کنه میخوام برم در خانه امیرالمومنین یه جمله روزه بخونم، من به امام رضا هدیه میکنم. و از اونقدر بد شده بود که کسی نمیومد در خونه امیرالمومنین سراغ بگیره، هیچ گزارشی از وضع این خانه نیست جز یه گزارشی که شیعیان دارن. گاهی دست امام حسن امام حسین رو میگرفت امیرالمومنین، میومدن تو بقی، یه خانه کوچکی داشت عقیل اونجا، میشستن به اون دیوار تکیه میکردن، نوشتن یه گوشه ای رو نگاه میکردن، ستایی گریه میکردن، هیچ کس هم نیمت بگه شما چتونه؟ یکی نیمت به احترام پیغمبر یه دستی سر یتیمای فاطمه زهرا بکشه. خیلی قربتی که مادر آدم رو بکشن، این همه شیعه پدر آدم و مسلمون جد آدم حضور داشته باشه حرف نزن. تا اینکه یه روزی عمار میگه من اومدم پیش امیرالمومنین عرض کردم آقا شما اینجا میشینید گریه میکنید، خب خدا بهتون صبر بده ولی بعضی وقتا زجه میزنید، خیلی بلند بلند گریه میکنید، چی میشه که شما اینطوری میشید؟ فرمود اما من یاد یه واقعه میفتم، من خودم مسئول کفر و دفن فاطمه هم بودم، گاهی یادم میفته فلما وضعتها علی المغتسل، یادم میفته اون لحظه ای که اون بدن از بین رفته ی لاغر شده رو روی مغتسل قرار دادن. خب دستور داده بود که از زیر لباس من بشویم، باید درس میکشیدن، اگر استخوان شکسته خدای نکرده وقت دیده باشی درس روی پوست بکشی آثارش معلومه. فرمود فلما وضعتها علی المغتسل، وقتی بدن مطهر حبیبه خدا رو روی مغتسل قرار دادم دست میکشیدم، وجد تو قرعها مکسوره، دست کشیدم دیدم سینه مبارک شکسته. من اینجا میگم لابد از همین جهت بود که دیگه نمیتونست با من صحبت کنه. دیگه سلیم گفته وقتی به بستر افتاد از جا بلند نشد، تو روزای آخر دیگه با بچه هاش صحبت نکرد، اون سینه که بشکنه دیگه نفس هم نمیره و بیاد، چه برسه اینکه آدم بخواد حرف بزن. اگر اجازه بدید این صلوات صدیقه طاهره رو از طرف انباتون من بارده اون نیت میکنم، شما هر کیو خواستید امام صادق وعده داده و کلیمو از آمده و فام فرمود هر گره کولی به کارتون افتاد ما اینطوریم که از همیتون نامی بشیم به مادرمون پناه میبریم. حیفم میاد که اسم امام رضا رو بردم به طرف امام رضا نیت نکنیم اسمشو صدا بزنیم. خدا انشاءالله خیرتون بده. چند روز مونده به شهادت بیبی شما دور هم جمع شدیم، مجلسی برای بیبی گرفته نشد که یه نفر بیاد اسممون مادر رو برای بچه هاش ببرد. و اللهم صل على سيدة جليلة الكريمة فاطمة